سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، فهرستی از مباحث معرفت شناسی ناظر به دانش کلام رو که در واقع برگرفته از دانش معرفت شناسی یا اپیستمولوژی بود مطرح کردیم. الان میخوام با گزینشی که در جلسه گذشته صورت گرفت به بعضی از مهمترین مبانی معرفت شناسی ناظر به دانش کلام بپردازیم. خب عزیزان مستحضرن دیگه، ما خاصگاه بحثمون لاجرم بحث‌های معرفت شناسی است، اما در هر بحثی رو نزدیکش میکنیم به بحث‌های کلامی تا تطبیقاتش در کلام روشن بشه. از این جهت اگر دوستان نقطه عظیمت ما بحث‌های یه خود خشک معرفت شناسی است، چاره نیست، چون این بحث‌ها آثار و تبعاتش در حوزه معرفت کلامی کمتر مورد بررسی قرار گرفت. خب گفتیم بحث را از ماهیت معرفت بحث اصلیمون آغاز میکنیم. ما قبلن بحث از تعریف معرفت رو مطرح کردیم و اشاره کردیم که در سنت اسلامی که ریشه ارسطویی داره و سنت غربی در تعریف معرفت تفاوت هست. یک سیر اجمالی هم اشاره کردیم. تفاوت بحث ماهیت معرفت از تعریف معرفت در اینه که ما در تعریف به دنبال تبیین معرفت در قالب پاره‌ای از مؤلفه ها و مفاهیم هستیم. میخوایم بگیم چگونه میتوانیم معرفت رو از سایر امور بر اساس یک سری عناوین جدا کنیم. به تعبیر منطقیان خودمون، ما به دنبال حد نیستیم، دنبال رسمیم، ولو رسم یه عنوان مشیر باشه، توجه بده ما رو به جنبه از معرفت. اما وقتی وارد ماهیت معرفت میشیم، پیشاپیش باید بدانیم که ما به دنبال اثبات و تبیین دقیق ماهیت معرفت هستیم. چرا که با شناختن ماهیت معرفته که بعداً میتونیم در باب روش‌های معرفت، شیوه‌های دستیابی به معرفت بحث کنیم. بخش منابع معرفت که از بحث‌های بعدی ما هست کاملاً بازبسته بحث از ماهیت معرفت. اولین بحثی که در حوزه ماهیت معرفت مطرح می‌کنیم بحثی است که معروف است به انواع معرفت. این بحث حالا قبلا هم یه اشاره کردیم، خیلی سریع ازش می‌گذریم تا فرصت کنیم برای بحث‌های دیگر. خب یه بحث مقدماتی در ماهیت معرفت صورت گرفته. حالا در یک استقرا اعتقاد بر این است که ما معرفت هامون سه گونه مختلفه. یه نوع معرفت گفته میشه معرفت مهارتی، حالا من اینجوری ترجمه میکنم، میگن نالج ها، بدانیم چگونه. همه دانش هایی که چگونگی یک کار رو به ما آموزش میده، اینا معرفت‌های مهارتی هست. کسی مثلا فرض کنید مجسمه سازی را بلد است، نقاشی رو میدونه، یا مهارت رانندگی را میدانند. همه اینا رو ما میگیم میدانند، اما دانستنش از نوع دانستن مهارتی است.
یک معرفت دیگری داریم، میگیم معرفت آشنایی گفته میشه، میگن knowledge by acquaintance. ما یک آشنایی داریم، من یک کسی رو میبینم، نسبت به او یه حس آشنایی و انسی دارم، یه مکانی میرم، به ظاهر سابقه‌ای بر اون ندارم، اما احساس میکنم که اون مکان، اون موقعیت برام آشناست. این رو میگن معرفت از طریق آشنایی. خیلی از حالاتی که ما در شرایط خاصی پیدا میکنیم، یک نوع احساس آشنایی و انس نسبت به او پیدا میکنیم، اینا همه از سنخ آشنایی است.
نوع سوم که محل بحث ما اساسا اینجاست و در کلام هم ما از این نوع معرفت بحث میکنیم، بهش میگن معرفت گذاری. حالا توی معرفت شناسی میگن نالج دهت. معرفت بی که همیشه پشت سر این معرفت یه گزاره میاد، من میشناسم فلانی را به این بیشکی، یا میشناسم که او هست، وجود دارد. این بهش میگیم معرفت گزاری. تمام داستان معرفت شناسی متمرکز در معرفت هایی است که در قالب یک گزاره بیان میشه. خب میدانیم ما معرفت‌های مهارتی و آشناییمون قالب گزاره‌ای ندارن. اگرم اطلاق گزاره‌ای می‌کنیم می‌سازیم. وقتی که من الان حس آشنایی و انسی به چیزی دارم، می‌تونم بگم من انس دارم. اما این بیان اون حقیقت نیست. اما در حوزه معرفت گزاره‌ای همین معرفت به این حقیقت اون معرفتی است که من دارم. خب این معرفت گزاره‌ای حقیقتش چیست؟ حالا ما چون این بحث که الان میخوام مطرح کنم، یعنی بحث دوم، به بحث استرابش میگن درونگرایی و برونگرایی، دو تا نظریه در باب ماهیت معرفت وجود دارد. یک گروه معرفت رو درونگرا می‌دانند، گروه معرفت رو برونگرا می‌دانند. این چون خواستگاهش همین معرفت شناسی جدید غرب هست، من به همون ترتیب خدمت عزیزان تقدیم می‌کنم. بعد در پایانش میخوام یه تطبیقی کنم بر اون چیزی که ما الان در سنت علوم اسلامی خودمون داریم. خب داستان از کجا آغاز شد در باب درونگرایی و برونگرایی؟ از اینکه تعریف معرفت به صورت باور صادق موجه گفته شد. خب وقتی میگیم باور در این اصطلاح، به اصطلاح بیلیف، وقتی میگیم باور میگیم یعنی پذیرش. معنای صادق بودن به معنای تطابق، یعنی من میپذیرم که گزاره الف مطابق است با واقع، تا با واقع. یعنی اگر رابطه میان گزاره الف به عنوان یه چیزی که الان در ذهن من هست نسبتش رو با واقع مطرح کردن، میگم فرض کنید نسبتش رو با، در صورتی که من باور داشته باشم که الف صادق است، یعنی مطابق است با اون چیزی که در واقع است، یعنی آ به عنوان یک واقعیت خارجی الف رو صادق میکنه، اینجوری تعبیر میکنه.
الف مطابق است با آ، یعنی در عالم واقع آی وجود دارد که مطابق گزاره الف می شود. نه این مطابقت التزامی هم باز تطابق داره، تضمنی هم داره. این تطابق یعنی که ما از یک طرف یک حالت ذهنی داریم به نام گزاره که میگوییم مثلا الف استاد است، الف طلبه است، این الف استاد است، میشه یک حالت. الف در عالم خارج اگر این الف استاد نباشد این کاذب میشه، یه صادق نیست. در چه صورت صادق میشود؟ که گزاره آقای فلان استاد است با یک واقعیتی در عالم خارج که استادی اوست تناظر داشته باشه،
با موازه خارجیش
موازه تطابق داشته باشه. تطابق مناسب. حالا اگر من این تطابق را نپذیرم، تطابق داشته باشه واقعا، حتی دائما به من میگن اما من چنین پذیرشی نسبت به او ندارم، من علم ندارم، من معرفت ندارم، زمانی من میتوانم بگم نسبت به این گزاره الف معرفت دارم که گزاره با واقع تطابق خورد، منم نسبت به گزاره نوعی پذیرش داشته باشم. حالا این پذیرش، پذیرش یقینی باشد، پذیرش ظن و گمان باشد، یه نوع به هر حال
مقبولیتی
نزد من باید گزاره داشته باشه. تا اینجا اصلا بحثی نیست. پس ما تا اینجا معلوم شد که باور چیزیست به نام پذیرش من، صدق معناش تطابق اون چیزیست که من باور کردم با عالم خارج. خب پرسیدن که آیا باور صادق واقعا معرفته؟ اگر فرض کنید من یهو به ذهنم رسید، چیزی الان تو ذهنم آمد که فلانی مثلا در باب من، در مورد من مثلا تهمت زده، یا فلانی الان در یک مثلا وضعیت خاص، یا پیشگویی کنم آید در اون، بگم آقا فردا حتما زلزله میاد، فرض بگیریم که این گزاره با واقعا مطابقه و من اینجا نشستم دارم میگم فلانی داره علیه من اقدام میکنه، واقعا هم داره اقدام میکنه، اما یه کسی از من نپرسه شما به چه دلیل حرف رو میزنید، میدونم. این سوال مطرح شد که آیا چنین پذیرش گزاره‌ای واقعا معرفت هست یا معرفت نیست؟ بله، همجوری که بدون هیچ گونه دلیلی، بدون هیچ گونه وجهی من نسبت به یک گزاره‌ای پذیرش پیدا کنم. اگرم کسی بگه آه چرا، بگه نمیدونم چرا، هیچ دلیلی ندارم، اما میدونم، یقینم دارم که چنین چیزی هست. خب گفته شد که این معرفت نیست، ولی آدم های زود باور، خوش باور، آدم های سطحی و ساده، اینا باید در معرفت از دانشمندان و علما معرفتشون بیشتر باشه.
در اصطلاح معرفت قابل اتکا باشه.
چی؟
قابل اتکا باید باشه.
خب آها، قابل اتکا بودنش به چیه؟ گفتن به اینکه توجیه داشته باشه. اگر کسی بتواند برای پذیرش خودش نسبت به الف، برای پذیرشش نسبت به الف شواهدی داشته باشه، دلیلی داشته باشه، ما میپذیریم که معرفت. بنا صرف گزاره صادق بودن این کافی نیست. خب تا اینجا ظاهرا همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد.
یک معرفت شناس پرسشگری پیدا شد به نام معروف از آقای گتیه. یه مقاله نوشته، حالا من تو ذهنم بود، به انگلیسی دارم، تو 5 صفحه است، یکی از دوستان نوشتن 3 صفحه است مثلا. مقاله خیلی خیلی کوتاهی است. آمد نسبت به این تعریف از معرفت چند تا اشکال کرده، تا امروز شاید 100 تا معرفت شناس بزرگ دنبال این افتادن که اشکالاتی رو پاسخ بدن. میگه ما یه چیزی گاهی اوقات شوخی میکنه، ببین خلاصه عالم و ملا بودن به تعداد مقاله نیست، لزوماً به حرف ایجابی زدن هم نیست. یک کسی حرف حساب داشته باشه، واقعا 2 صفحه 3 صفحه حرف حساب بزنه، واقعا یه علم رو ممکنه تغییر بده. یکی از مصادیقش واقعا همینه. حالا ما وارد این معروفت شد به اعتراض‌های گتیه، شبهات گتیه علیه معنای معرفت. اشکال اصلی گتیه هم به این مسئله موجه بودن که آیا توجیه میتواند یک باور صادق رو تبدیل به معرفت کنه یا نه. ما تا حالا میگفتیم بله، و یک کسی چیزی را نسبت میده، اونم صادقه، بعدم وقتی میگیم ما چرا باور دارید، برای ما دلیل قائل کنید، میگه به دلیل 1 2 3 4 برهان اقامه میکنه، استقرار میکنه، یه گزارش جلو ما میذاره، میگه ببینید. گتیه گفت که داستان به این سادگی نیست. بسیاری از موارد هست که ما باور صادق داریم، موجه هم هستیم در باور خودمون، اما لزوماً به معرفت نرسیدیم. یه مثالی خود او میزنه یا دیگران در این باب یه تفصیلش میدن، میگن شما فرض کنید اینجا نشستید، یهو صدای آژیر پلیس رو میشنوید از توی خیابون، میگید حتما یه اتفاقی افتاده، یه شلوغی میاد، یه صدای آژیر پلیس هم میاد، من میگم یه گزاره، یه حادثه ای در، نه میگم آقا پلیس ها اومدن تو خیابون، ماشین پلیس ها توی خیابون. یه لحظه میگذره، یه مقداری دیگه، خب تا این همه چیز درسته دیگه، الان در عالم خارج واقعا پلیس ها اومدن تو خیابونن، ماشین پلیس مطابق با واقع است، منم چنین پذیرشی دارم، دلایل کافی هم وجود داره، آژیر ماشین. یه مقداری میگذره، میبینم پسرم با ماشین پلیسش آمد داخل، فهمیدم که این صدای آژیر مال این ماشین این آقازاده است. من اشتباه میکردم، فکر میکردم آژیر پلیس. باور صادق موجه داشتم 5 دقیقه قبل، تو شاهدی بود، هم صادق بود الان ماشین پلیس آمده، هم صدای لازم بود، هی صدا کافیه، اما وقتی نگاه میکنم میبینم این دلیل توجیهی مطابق با واقع نبوده. خب سوال، بگیم 5 دقیقه پیش من معرفت داشتم یا نداشتم؟ به یه اعتبار داشتم، باور صادق موجه، به یه اعتبار نبود، باور صادق بود اما توجیه کافی نداشتم. این صدای آژیر مثل این است که این صدا نبود، ای صدا نبود من میگفتم من الان میدانم که ماشین پلیس توی خیابونه، همه من میگفتن چون توجیه نداری پس معرفت نیست. خب الانم که معلوم شده آژیر این ماشین بچه هاست، معلوم است که من توجیهی ندارم. مثال دیگر، الان من دارم نگاهی ساعت میکنم، فرض کنید ساعت زده 6:30، میگم آقا الان ساعت 6:30، چرا؟ چون ساعت عقربه ساعت داره نشون میده، مطابق با واقع هم هست. 5 دقیقه میگذره، میگم این عقربه ساعت حرکت نمیکنه، این معلوم است از دیروز روی این ساعت مونده.
اشتباه موجه بودن یا صادق بودن؟
صادقه،
واقعا الان 6:25 هم است در واقع. دلیل من چیه؟ این عقربه ساعته. من گفتم 6:25 است. شما میگید چرا هم چیزی میگید؟ میگم عقربه ساعت داره نشون میده. بعد معلوم میشه عقربه ساعت وایساده. تطابق میان دلیل توجیهی با واقع یک تصادفه، چون که صدای آژیر اون ماشین با وجود ماشین در خیابان، ماشین پلیس اصلا آژیر نزد، بی سر و صدا آمده بود. من آژیر صدای ماشین فرزندم رو شنیدم، به توجیه او، به شاهد او گفتم پلیس تو خیابونه. بعد معلوم میشه پلیس تو خیابونه، اما دلیل توجیه من کافی نبوده، اصلا مطابق واقع نبود.
من دلیل داشتم و وجه بود، این اشکالی گفتی بیشتر اون صادق بودنه.
یعنی چه؟
من دلیل داشتم، این اماره و این نشانه
دلیل
برای اینه که هر
آیا واقعا حال نشانه بودین؟
خب همین دیگه، آیا تطابق با صادق بودن یعنی تطابق ذهنیت من با واقع
داشت دیگه. گزاره من با واقع،
واقع این بود که این پلیسه.
نه سده باشیم، واقع این بود، گزاره این بود، من پذیرفتم پلیس در خیابان است، ماشین پلیس در خیابان است، گزاره این باورم پیدا کردم، مطمئن بودم.
دلیلم
چی بوده؟ صدای آژیر فرزندم تو اتاق بغلی.
دلیل اشتباه بود، نتیجه درسته.
بله بله، من با توجیهی که به ظاهر نادرسته و هیچ ربطی به اون واقعه خارجی نداره، به یک واقعی پی بردم که اون واقعه صادق بود. چون که میگم الان من میگم 6:30، میگید آقا چرا؟ میگم خودم ساعت رو دیدم. بعد معلوم میشه دیشب روی ساعت 6:30 ساعت مونده. از روی تصادف همون زمان که من نگاه کردم به این ساعت، ساعت 6:30 بود تو واقعه.
ولی استنادتون به ساعت غلط بود.
استنادتون به ساعت غلط بود، یعنی توجیه نداشتم. من توجیه نداشتم، اما واقعا اون چیزی که سبب شد من اعتقاد پیدا کنم که ساعت 6:30 جز اینم نبود، دلیل دیگه نداشتم.
این
میگه تعریف معرفت درست نیست. باور صادق و موجه همیشه معرفت نیست.
همیشه درست
نه. اگر همیشه درست نباشه پس چیه؟ پس معرفت با دور از دور تعریف کنه.
چند مورد نقصم باشه
باید
از دور تعریف
کنه. یه مورد نقص پیدا بشه، اگر یه مورد نقص بشه ما باید بگردیم و پیدا کنیم که واقع چیه، تعریف چیه. پاسخهای مختلفی به این اشکال داده شد که یکی از مهمترین پاسخهایی که به این اشکال داده شد مال کسیست به نام گلدمن، آلوین گلدمن،
از معرفت شناسان همین معاصر.
پاسخی داد که این پاسخ زمینه طرح مسئله درونگرایی و برونگرایی رو در معرفت شناسی فراهم کرد. ببینید تا قبل از که من نظریه گلدمن بگم، از دیدگاه تعریف باور صادق و موجه، وقتی که ما میگفتیم باور من صادق است و موجهه، این توجیه رو به چه معنا میگرفتیم؟ یعنی در ذهن من چیزی وجود دارد که این ذهنیت من رو هدایت میکند به باور نسبت به اون گذاره. یعنی من توجیه را چیزی میگرفتم که در ذهنمه، و الا اگر شما ذهنیت من رو نسبت به این ساعت حذف کنید من توجیه ندارم. وقتی شما پرسید گفتم در خیابان ماشین پلیس هست، شما میگید چرا؟ من شما رو ارجاع میدم به یه چیزی که در ذهنم وجود داره. من صدایی شنیدم از صدای ماشین پلیس، پس بنابراین من شاهد دارم. اصطلاحاً به جایی که من برای رسیدن به یک معرفت استناد میکنم به چیزی به نام توجیه، که این توجیه اسمش دلیله،
یعنی یک مقوله ذهنی است، به این میگن نظریه درون‌گرایی. و در بین معرفت شناسان معاصر یعنی غربی، تا زمان گلدمن ظاهرش این تصور مشترکه که معرفت استناد به چیزی است که در ذهن ما هست، که اصطلاحا در عرف خود ما در علوم اسلامی هم بهش میگیم دلیل. دلیل یعنی چی؟ یعنی یک امر ذهنی شناخته شده ای که در ذهن ما وجود دارد و اون ما رو هدایت میکند به درستی یک گزاره، به پذیرش یک گزاره. گلدمن گفت اتفاقا اشکال در اینجاست که ما فکر کردیم اگر قرار باشد باور صادق موجه بشه، تبدیل به معرفت بشه، ما باید دلیل داشته باشیم، یعنی باید یک شاهد ذهنی در نزد خودمون داشته باشیم که اون شاهد ذهنی ما رو به اون سبت معرفت به صدق اون گزاره هدایت کنه. از اینجاست اگر شما گفتید توجیه معناش دلیله و دلیل یک مقوله ذهنی است، مشکل تعریف پیش میاد و اینم راه حل. خیلی ها قبل از او و بعد از او تلاش کردن بگم نه، ما با حفظ توجیه به معنای دلیل همچنان میتوانیم تعریف باور صادق و موجه رو حفظ کنیم. دیدگاه اولی گلدمن این بود که اصلا امکان پذیر نیست. چه بگیم؟ یه نظریه رو در باب معرفت ارائه داد که معروف است به The causal، چون خیلی معروفه، من اینو که نویستم The causal theory، theory of knowledge، نظریه علی معرفت. گفت ما مشکلمون این است که فکر کردیم توجیه به دلیله و حالا که توجیه به علت، اون چیزی که یک معرفت رو معرفت میکنه، نه شواهدی است که در ذهن ما وجود داره، بلکه عواملی است که مستقیما معرفت رو در ما ایجاد میکنه. ما از این پس به جایی که بگیم باور صادق موجه، بگیم باور صادق معلل. تفاوت میان دلیل و علت در چیه؟ سه تا ویژگی گفت که این امروز به عنوان ویژگی های درونگرایی ازش یاد میکنه، که میگن درونگرایی سه تا ویژگی داره که دقیقا گلدمن میخواد بگه این سه ویژگی معرفت ساز نیست و مشکل ما از درون همین سه ویژگی پیدا میشه. ویژگی اول ذهنی بودن، پس اینو درونگرایی دارم عرض میکنم. ویژگی اول درونگرایی این است که دلیل باید ذهنی باشه. اگر عوامل شکل‌گیری معرفت تبدیل به یه مقوله ذهنی نشه، هیچ وقت شاهدی بر صحت مدعا نیست. ولو هزاران عامل صحیح در معرفت من دخالت کرده باشه، ای تا مادامی نیاد توی ذهن به لحاظ ذهنی عامل بشود، سبب بشود تا من معرفت پیدا کنم، من معرفت پیدا نمی کنم. چنانکه دیدیم اگر فرض کنیم این صوت هست اما صوت به ذهن من نیاد. ویژگی دوم در دسترس بودن، ممکنه ذهنی باشه اما در دسترس من نباشه. چه زمان موجه هست گزاره؟ انقدر باید در دسترس من باشد که به محضی که شما تردید کردید بود آقا چرا یه حرف رو میزنی؟ یه حرف بی حسابه؟ میگم شاهدش، یعنی یه امر حاضر و آماده ایست که من میتونم این رو به عنوان شاهد مدعای خودم ذکر کنم.
محسوس باشه از سنت علوم تجربه؟
نه 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 ذهنی باشه. نه شما یه برهان دارم چون برهان دارم. شما بگید فرض کنید آن ملائکه مجرد، من میگم آقا چرا حرفو میزنی؟ میگی آیه قرآن. نگاه آیه قرآن
سر.
نه نه قابل فهم که قابل فهم باید باشه، بس قابل فهمیش که جداست. برای منی که الان دارای معرفتم شما به من میگید آقا تو معرفت داری، برای من باید قابل دسترس باشه.
این چیه؟
بحث تجهیز ببینید یادمون باشه این تعریف معرفته، بحث ساده و کاذب بودن نیست. ممکنه الان بنده اعتقاد دارم به یک گزاره که ملائکه مجردن، بعد معلوم بشود که من ملائکه مجرد نیستم. معرفت در اینجا معرفت صادق نیست، یعنی چیزیست که ما در بادی نظر می توانیم به او بگیم معرفت، به تعبیری اصلا روش بحث کنیم. اگر چیزی معرفت نیست شما اصلا بحثی نمی کنه.
در دسترس بودن یعنی چی؟
یعنی در دسترس من منی که الان باور دارم
نیاز به تفکر من سریع
مثلا شما بله حالا بله با تأمل الان شما میگید آقا شما چرا این رو میگید در مولی؟ میگید من میدونم از یه جای خوندم، یه جای خوندم که ملائکه مجردن. من جای خوندم که دلیل نشو
آدرس بده یعنی برهانی برش نداره.
بله یعنی شاهدی بر او ممکنه داشته باشه یا حتما یه جای دیده. آها میگه یه آیه هست، یه آیه قرآن هست برای دلالت میکنه. میگه کدوم آیه قرآن؟ میگه الان یادم رفته.
دلیل
خب نه مستند ممکن باشه. مستند چگونه؟ مستنده. من الان فرض کنید یه کسی الان مثالی بزنید، فرض کنید یه مفسری الان یه مفسر خبره‌ای یه دورم قرآن تفسیر کرده به شما میگه من معتقدم که ملائکه مجردن. یا از کجا میگه آیات قرآن داره؟ یا میشه بفرمود آیه قرآن چیه؟ میگه الان یادم رفت. میگه معرفت شما نده. این معرفت نشد. شما بده یه شاهد تا شاهد. ببینید من میدانم که او یه مفسر خریتیست. ببینید کذب و صدق و کذب بحث اون نیست. آیا من میتوانم به چنین ادعای معرفت بگم یا نه؟ بحث اون در اینه، تو ماهیت معرفته. من میتونم بگم این آقای مفسر نسبت به این گزار معرفت داره نظریه در بله خبره بودن کافی نیست. او خبره بودن یه بحث دیگریست، میرسیم بهش تو بحث انواع معرفت. میگیم در واقع معرفت های مبتنی بر شواهد.
منظور اینه که در رسمشون بتونه ارائه بده.
چی؟
یا بتونه ارائه بده.
بتونه ارائه کنه. بله یعنی بتونه مراجعه کنه و اون چیزی را که به عنوان دلیل صدق او بود عرضه کنه. حالا برای من عرضه کنه، برای خودش عرضه کنه. یعنی الان اگه وقتی میگم میگه بله من یه آیه دارم، به شما هم نمیگه، من یه آیه دارم مبتنی بر اون آیه، در دسترس خودش باید باشه. اگر در دسترس فاعل نباشد ما به چه چیزی معرفت نمیگه. یه ویژگی سومی هم گفتن که خیلی محل بحث قرار گرفته، گفتن نظریه برونگرایی علاوه بر این که اثبات میکنه یه گزاره باید مبتنی بر شواهد ذهنی باشه و در دسترس باشه، باید مسئولیت معرفت شناختی رو هم تأمین کنه. وظیفه معرفتی، وظیفه معرفتی چیه؟ انسان به لحاظ معرفت شناسی موظف است در مقابل هر ادعایی که می کند و اون رو صادق میداند جستجو کنه، تلاش کنه و به یه دلیلی دست پیدا کنه. ببینید حالی بحث این وظیفه اخلاقیه؟ نه. یعنی یه بحثی داریم به نام اخلاق و باور، میگم نه این وظیفه معرفت شناختیه. یه کسی که در عرصه شناخت قرار میگیره، انسانی که در عرصه درونگرایی اینو میگن درست یا نادرست و از خواهیم
مثلا بینه تر المدعی. اگر شما ادعایی دارید، اگر چیزی را معرفت میدانید، اگر میخواید متکی بر شناخت حرکت کنید، یک وظیفه معرفت شناسی بر دوش شماست که تا حد ممکن میگیم استفراغ بست کنید، تلاش کنید. برونگراها میگن چون ما وظیفه اخلاقی جستجوی شواهد و ادله داریم باید استفراغ بست کنیم، خب نظریه برونگرایی وظیفه اخلاقی، وظیفه معرفتی رو تأمین میکنه. چرا؟ چون میگه دلیل اون چیزیست که شما در دسترس داشته باشی. اگر داشتی ادعا کن، نداشتی سکوت کن، حرف نزن. این دقیقا تأمین کننده اصل وظیفه معرفتی. در نقطه مقابل نظریه درونگراها، برونگراها میگن نظریه علی معرفت میگه ما ضرورتی نداره که دلیل داشته باشیم، یه امر ذهنی به عنوان شاهد بیاریم. ما خیلی از موارد به چیزی معرفت داریم، حقیقتا معرفت داریم، یعنی باوری داریم به یه گزاره صادق. وقتی من میخوام شاهد بیارم، هیچ شاهد ذهنی ندارم. البته این نکته روشن میشه، من عرض کنم نسبت میان دلیل و علت رو. ببینید گزاره هایی که ما به عنوان دلیل ذکر میکنیم نسبت به علت عام و خاص ملت شد. این خیلی کمک میکنه در فهم تفاوت بین برونگرایی و درونگرایی. گزاره هایی که دلالت میکنه بر دلیل، یعنی ما انسان ها معرفت هایی که داریم، گاهی اوقات علت داره معرفت ما، اما نه یه معرفت دیگه، هم باور صادق که پیشا پیش وسط دعوان خرین نکنیم. باور صادقی که من دارم، باورهای صادق من گاهی اوقات علت دارن ولی دلیل نداره. مثلا شما فرض کنید
پام درد کنه، نمیدونم
بله
دلیلش چیه، اما پام
علتی داره، نمیدونم چیه.
نه معرفت ها، من الان دردی احساس میکنم اما نمیدونم سببش چیه. حالا مثلا توی میگیم یعنی یه احساس غم دارم،
علت نیست اما چی
هست؟ یه مثال دیگر، مواردی است که شما یک حادثه ای رو، یه موضوعی رو برخورد کردید، علمم براتون حاصله، میدونید که این رو مبتنی بر یک علت خاصی حاصل شده. الان هرچه به خودتون مراجعه میکنید اون دلیلی یادتون نمیاد. مثال یک مجتهد، یه مجتهدی فرض کنید در باب حج 6 سال مبحث حج رو بحث کرده، فلان فرع فقهی میدونه یک بار رو این بحث کرده، یک ماه بحث کرد این فرع فقهی رو ثابت کرد. الان شما میگه ببخشید آقا این دلیل مستندات این چیه؟ میگه چیه نمیست. شما به چنین فردی میتونید بگید معرفت نداری؟ دلیل الان نداره، در دسترس نیست،
ولی فحص بکنه دوباره،
اما توجه کنه میتونه بر پیدا کنه. حال ببینید باز میتونه پیدا کنه، ممکنه الان بگید آقا خب بله یه زمانی پیدا کنه، خب بله، نه همین الان من میگم هنوز پیدا نکرده. الان واقعا باور صادق این مجتهد مستند به ادله هست یا نیست؟ بله علت داره، اما هیچ دلیل الان دلیل ذهنی آماده‌ای در اختیارش نیست. گاهی اوقات به عکس، ما دلیل داریم اما باور صادق ما علت نداره. مثلا مثالایی که می‌زدیم، من شاهد دارم به اینکه الان ساعت اقدره، ساعت داره نشون میده، دلیل دارم، دلیلم این است که عقربه‌های ساعت داره ساعت 6 و نیم رو نشون میده،
پس من واجد دلیلم، اما باور صادق من علت نداره، چون علت که ای که علت باور صادق من نیست، این گمراه کننده است. علت یعنی چی؟ یعنی عامل حقیقی خارجی تولید این باور صادق. در یه شرایطی هم هست که هم دلیل دارم هم علت دارم.
مذهب بودن ما، بله. تو خانواده مذهبیم علتش دلیلش، بله. هم فهم
دلیلم شواهدی دارم، من هم عامل حقیقی در واقع باور رو دارم، مثل یک کسی که فرض کنین یه حادثه رو برخورد میکنه، میبینه این حادثه رو، خب علت شکل‌گیری این اعتقادش چیه؟ اون حادثه است. الانم میتونه شاهد ارائه بده، یا شما برید ببینید اونجا اون حادثه که من دم یک کسی رو کشتن اثرش هست، خون رو زمین ریخته،
تصویرش در فلان،
تصویرش در فلان، گزارشش در فلان رسانه آمده، فلانی هم تایید میکنه، یعنی هم علت دارد باور صادق من، هم برایش من دلیل ذهنی دارم، میتونم شواهدم رو ارائه کنم. خب حالا اگر رابطه بین دلیل و علت عام و خاص منبعت شد، اینجا اختلاف برونگرا با درونگرا خودشو نشون میده. برونگرا میگوید معرفت بودن معرفت به این است که شما بتوانید دلیل اقامه کنید، علت تنها کافی نیست. یعنی اگر در حالت دو و سه بودید شما معرفت دارید، حالت یک معرفت ندارید. بنابر نظریه برونگرا چطور؟
یک و سه.
بنابر یک و سه. بنابر نظریه برونگرا اگر شما دلیل داشتید اما این دلیلتون معلول علتی نبود، معلل نبود، شما معرفت نرسیدید. خب بنابر این نظریه کاوزال تئوری پاسخ میده گولدمن، میگه اشکال قضیه شبهیتیه چیه؟ که بین دلیل و علت خلط کرده. در واقع کسانی که این تعریفو کردن خلط کردن، به جایی که بگن باور صادقی که عامل حقیقی دارد معرفته، گفتن باور صادقی که من برای شاهد دارم. خب شاهد من ممکنه فاقد دلیل باشه، بی خود باشه، هیچ ربطی هم به عالم واقع نداشته باشه، فاقد علت باشه، در این صورت دیگه معرفت معرفت نیست. حالا اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم، به نظرم تطبیقش کنم بحثای کلامی. ما اگر دوباره برمیگردیم به بحث درون گرایی برون گرایی کار بهش داریم، بحث خیلی مهمی است، در یه جلسه دیگه بحث کنیم، چون خیلی هم تاثیرگذار است تو بحثای کلامی و معرفت دینی. الان ببینید در بین فقهای ما، خب گفته میشه اول رساله هم آیون ذکر میکنن دیگه، که در حوزه اعتقادات تقلید جایز نیست. خب میگیم تقلید جایز نیست یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید با اتکای به شهادت کسی دیگری باور پیدا کنید. اگر من گفتم من باور دارم به وجود ولایت تکوینی در ائمه معصومین، ازم پرسیدن آقا چرا؟ گفتم چون فلان مجتهد، فلان کارشناس متخصص در این زمینه گفته، میگن تقلید است و موجه نیست، دلیل کافی ندارید، شما نمیتونید تقلید کنید. بله؟ خب همینا رو باز کنیم، حالا این ثمرات جلسه بیشتر روشن. من فقط یه مثال بزنم که واسون باشه این بحثا همجور کلی مطرح نمیکنیم، دقیقاً مصادیق عینی درگیری سال بعد میرسم تو منابع معرفت عرض میکنم داستان چقدر دقیق‌تر و پیچیده‌تر میشه.
من یه مثال ساده، همه فقها گفتن، فقهای شیعه، که اعتقادات قابل تقلید نیست. یعنی شما نمیتوانید بر اساس شهادت و گواهی یک متخصص به چیزی علم، حالا که در حوزه فقه اشکالی نداره. من تو فقه میتوانم بر اساس گواهی یک مجتهد یک عملی را بپذیرم، جز معرفت دینی بدانم، بهش هم عمل کنم. این بری از زمم میشه. او برش هم عرض کنم، حالا همین قسمت بگم، این هفت فرمایش فقها تقریبا اجماعی فقهای شیعه است، تقریبا اجماعی فقهای شیعه است از قدیم و جدید، از اونجایی که ما تاریخ داریم در فقهمون و کلاممون تا معاصرین. دوستان مراجعه کنن حاشیه عروة الوثقی رو ببینن، نظرات فقهای معاصر. سوال اینه، این که تقلید در اعتقادات جایز نیست، دلیلش چیه؟
ما وجه شد به یقین داریم
چی؟
معرفت تحلیل نیستش.
نه ما یقین
قطعی یقین نیست، ما قطعی یقین چون تو باور و اعتقادات، ولی در احکام نیاز به یقین نداریم.
نه ممکن از حرف مرجع به یقین برسیم.
نه
ای صرف یقین هست که میشه یقین پیدا کرد.
اگر این تعریف ماهیت باشه، معرفت تحلیل حاصل باشه، این موجه نیستش.
خب چرا موجه نیست؟
خب این تقلیدی دیگه.
ببین شما یه
دلیل چیز نیستش که علت نداره. این علتش این دلیل همراه با علت نیستش. به صرف تقلیده.
نه دلیل داره. این است که این متخصص صاحب نظر در تفسیر حدیث یه الان بررسی کرده داره. گفته آقا ولایت ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی دارن، منم با اتکای به او یک باور صادق پیدا کردم.
شاید دلیل دینی داشته باشه.
چی؟
شاید دلیل دینی، یعنی چون تو آیات و روایات طلب العلم فریضه یا اون تأکیدی که رو علم کردن.
خب تو هم بس اون همینه، اگه گفتن علم بگیم علم یا نگیم علم. بنابراین که شما بگید استناد به شواهد، یعنی تقلید به استناد در حوزه اعتقادات علم ایجاد میکنه. ببینید حالا من جلسه اندیل بیشتر باز میکنم این طرفش رو. الان بحث در چیه؟ بحث در این است که آیا من با اتکای به شواهد مبتنی بر شهادت دیگران، گواهی دیگران، گواهی متخصص، می توانم به علم یا معرفت برسم یا نه؟ اگر من درونگرا باشم یک موضع اینجا می گیرم، اگر برونگرا باشم یه موضع دیگه می گیرم. حالا من جلسه امروز این کامل باز شد. عکسش چطور؟ پاری از فقها گفتن نه آقا، می دونید گفتن تقلید جایز نیست. مشهور قریب به اتفاق فقها، حداقل معاصرین، قدما هم همینطور گفتن تقلید لازم نیست، ما نیازمند به دلیلیم. هر مکلفی در حوزه اعتقادات باید با دلیل باور پیدا کنه. چی؟ خب من یقین است، من با دلیل یقین پیدا میکنم. واقعا عوام رو نگاه کنید، ای بیان فلان آقای محلشون مجتهدشون یه حرفی بزنه، از هزار تا برهان صدیقین برای اونا یقین آورده. بله نه مول اعتماد. حالا بعد تو بحث گواهی عرض میکنم، شهادت و گواهی به عنوان یه منبع معرفت مبتنی
دلیل هست ولی علت نیست برای
نه ها. حالا سوال همینه، آیا ما میتوانیم بر اساسش، من میگم آقا شما میگی دلیل دارید، میام دلیل دارم، دلیل چیه؟ فلان به رجوع متخصص، متخصص امر دین بررسی کرده به من گفته آه این حتی خدا واجب است، خدا واجب الوجوده، من اطمینان دارم. این متخصص گفته خدا هست، پیغمبر مبعوث شده، من به اتکای او میگویم خدا هست، میگم پیغمبر است. به لحاظ دلیل من دلیل دارم. علتی که میگیم یه نکته، یه عده از فقها چی گفتن؟ گفتن نیاز به دلیل نیست، اگر مکلف یقین کنه همین مقدار کافیست یقین کنه. خب یه سوال اینجا مطرحه، یقین کنه مستند به چی یقین کنه؟ یه موقع شما میگید مستند به دلیل یقین کنه. به هر حال وقتی میگی ما چرا یقین داری، نه یا چون به دلم افتاده، یقین پیدا کنه اما به هر حال شواهدی رو هم داشته باشه. پس در اینجا ما در واقع هنوز درونگرا هستیم. اگه کسی بگوید که آقا یقین امر روانشناختیه، یه حالت روانیست در ما اتفاق میفته، یقین که اعتباری نداره، این یقین باید معلل باشه. تا این یقین معلل نباشه، باور من مستند به یه امر واقعی نباشد، چنین باوری مورد قبول نیست. پس ببینید خود همینجا یک فرع فقهی 4-5 شاخه پیدا میکنه. یک، بگیم مستند است به دلیل، اونم هر دلیلی. باشه دلیل
باور صدقش مبتنی بر اون دلیله، اون دلیل هم باشه برای چی؟
نه دلیلش مستند باور نیست. من اگر از این آقا دارم میپذیرم، نه به اعتباری که عالم دینیست، به اعتباری که متخصص در کتاب سنت. حالا مسئله خدا که عرض کردم یه مسئله خیلی خاصیه، بحثم شده، اون بزن کنار. فرض کنید از طریقه هم مثالی که عرض کردم، ولایت تکوینی، من الان وقتی دارم استناد میکنم به قول این مفسر، نه به اعتبار عالم الهی بودنشه، به عنوان یه متخصصه، همونطور که متخصص پزشکی اعتماد میکنم، قولش مطابق با واقع میبینم، میگه خوردن این زیانبار است، مثلا قند رو بالا میبره، چربی رو، کلسترول رو کزا میکنه، خب من به اعتبار عالم بودن او اتکا میکنم، معرفت پیدا میکنم، معنا نسبت به این مسئله معرفت پیدا کردم. اگر همین رو یه عالم دینی نسبت به ولایت تکوینی امام گفت، پس ببینید یه فرض این است که من به چنین گزاره‌ای باور دارم، این باورم فرض می‌کنیم صادقه، صادق بودنش یه بحث دیگه نیست، من برای او دلیل دارم بنابر نظریه برونگرایی، شواهدی اقامه می‌کنم که این شواهد می‌تواند اون مدعا رو توجیه بکنه. اگر به این معنا باشه من در اینجا معرفت دارم، حالا صادق و کاذب بودنش یه بحث دیگه نیست. فرض دوم این است که شما میگویید من دلیل ندارم اما یقین دارم. یقین منم ممکنه علت داشته باشه، ممکنه علت نداشته باشه. باز حال بحث خواهم کرد. خاطرتون هست مرحوم شهید سعد یه بحثی اینجا دارن که همین بحث قطع و ظن، از بحث قطع و ظن اصولی ایشون به این نقطه میرسه تو اون بحث مبانی منطقی استقرا، و اصل درس اصول هم سراغ مبانی منطقی استقرا میرسه که یقین دو جوره، یک یقین منطقی داریم، یک یقین موضوعی داریم. یه استقرایی که مبانی منطقی استقرا داره، ایشون میگه توالد منطقی و توالد ذاتی. خویشون متعرض بودن گرایی در اون گرایی نمیشه زارن، اون موقع هم هنوز ادبیات این برای ایشون مطرح نبود، شاید اگر بود، چون ایشون مفصل اونجا به منطق ارسطو اشکال میکنند و بحثای خیلی مفصل میرن تو قانون احتمال، اصلا متعرض این نکته نمیشن. ایشون میگن ما دو جور یقین داریم، این چیزی که فقها به عنوان قطع میگن، یه موقع یقین منطقی اونیست که از طریق ارتباط گزاره ها و ساختار گزاره من به چیزی میرسم، میگید بدیهیات اولیه رو بذار صغرا و کبرا بکن میرسی به نتیجه. خب این تو یقین منطقی است. یقین منطقی کجاست؟ من به صغرا و کبرا یقین دارم، سیر استدلالم قیاسی، شکل اول یقین.
این تصوریه نه ذهنی، اینجوری میشه.
حالا ذهنی بودنش یه بحث دیگه است. حالا من میخوام بیام رو توالد موضوعی کار دارم، توالد ذاتی کار دارم. ایشون میگه یه جور یقینه که معمولا تو فلسفه و برخی از متکلمین و اینها ما وقتی میگیم یقین پیدا میکنیم به این توجه میکنیم. حالا یه جوری هم ظریف ایشون میگه یقین منطقی لزوما حکایت از واقع نمیکنه، یعنی داشتن یقین منطقی همیشه معناش برابری با واقع نیست. چرا؟ چون مشروط مقدمات، مشروط مقدمات. دوباره ما بحث رو بیم بسر صغرا و کبرا. شما میگید آقا من صغرام یقینیه، کبرام یقینیه. چون صغرا و کبرا یقینیست میگم نتیجه هم یقینیست. میگم بسیار خوب، قیاس به من میگوید اگر الف و ب یقینی باشد حتما جیم هم یقینیست. اما سوالم این است که الف و ب رو شما از کجا آوردید؟ بداهاتون اونجا از کجا آوردید؟ وقتی شما اینا بدیهی هستن، یقینی هستن، خود اینا اول کلام هستن. به یه تعبیر ایشون میخواد بگه توالد منطقی، یقین منطقی در نهایت دوباره برمیگرده به توالد ذاتی. اگر شما نتوانید در معرفت شناسی پای توالد یقین موضوعی رو محکم بکنید، به صرف مسئله یقین منطقی مشکل شما رو حل نمیکنه. چون 90% گزارهایی که شما در مقدمه قیاستون قرار میدید همه از اون بدیهی اولی که شما میگید بیرونه. چه متواترات؟ بله متواترات، تجربیات، مشاهدات، حسیات، همه اینا
فایده از
بله. این است که ایشون میگه ما باید در منطق خودمون در کنار توالد منطقی یه منطق دیگری پیدا کنیم که ایشون تعبیرش کنه منطق استقرا. مبانیش چیه؟ ایشون توضیح میده اونجا، میگه قانون احتمالات. ما وقتی به یک گزاره مشاهداتی یقین میکنیم، ای به یک گزاره تجربی یقین میکنیم، اگر به متواترات یقین میکنیم، اگر خبر واحد محفوف به قرائن رو بهش یقین پیدا میکنیم، اینا همه توالد موضوعی دارن، توالد ذاتی دارن، اینا توالد منطقی ندارن. وقتی میگم من به این یقین دارم، شما نمیگید چون الف و به یقینیست من به این یقین دارم، نه، میگید من یقین دارم که آب در 100 درجه میجوشم، من یقین دارم که الان شب است، من یقین دارم که دارم حرف میزنم. اینا توالد موضوعی دارن، توالد ذاتی دارن. اگه این منطق در کنار منطق توالد موضوع منطقی قرار نگیره، ساختا کاخ معرفت بشر فرو میریزه. از اینجا یه نکته معلوم میشه و اون این است، فقهایی که فرمودند ما تقلید نمیخوایم، یقین کافی است، بنابر نظریه درونگرایی و برونگرایی سوال در مقابلشون قرار میگیره که این یقین از کجا آمد؟ یعنی یک پرسشی که فقیه رو مجبور باید بره یه تجدید نظر بکنه دیگه. این یقینی که برای من پیدا میشه نسبت به اعتقادات، فرض بر این است که من دلیل ندارم، دلیل در دسترس ندارم، اگه دلیل در دسترس دارم میشم برونگرا. فرض کنید کسی بگه نه آقا دلیلم نمیخواد، سه حالت پیدا میکنه: یا این یقین هیچ گونه علت خارجی نداره، دلیل ندارد، علت خارجی هم نداره، یا علت خارجی دارد برای من دلیل نداره، یا من یه دلیلی دارم که این دلیل مطابق با واقع نیست. حال سوال این یقینی که شما میفرمایید جای تقلید میشینه. ببینید من دارم فتوا میدم، میگم تو تقلید نکن، نرو سراغ متخصصی که جوانب دین را میداند تا این رو تشخیص بدی. بیا سراغ چی؟ برو سراغ یقین خوده. میگم این یقین من یا محصول یک دلیل است، یا محصول یک علت است، یا نه دلیل است و نه علت. در مقابل تقلیدی که شما ردش میکنید کدام یقین رو میگذارید؟ من باید خودم، من عوام، غیر متخصص باید دلیل داشته باشم بر اون مدعا، یعنی باید برم با آیات و روایات مراجعه کنم تا بفهمم. اگه نفهمم، مراجعه نکنم، من نسبت به ولایت تکوینی امام لا ادری میشم. میگی نه دلیل نمیخواد، باید یقین داشته باشی ولو دلیل نداشته باشه. میگم یعنی من نه یقین داشته باشم بدون هیچ گونه دلیل. مرحوم آیه سعد میگه فلسفه‌ای هم وجود داره که شما یقین داشته باشید، دلیل نداشته باشید، اما علت داشته باشید. توالد ذاتی در اصطلاح معرفت شناسی که ما داریم میگیم وجود معرفتی است که علت داره اما دلیل لزوماً نداره. وقتی که من دارم الان به استقرا، چون بارها یه حادثه رو دیدم الان دارم حکم میکنم. مردم خیلی از موارد این طورن دیگه، نه من مطمئنم بله، آن میگه الان پس من مطمئنم که الان باران میام، من میدونم یه ساعت دیگه باران میام. چرا میاد تو این فصل؟ من تجربه دارم، میش دیدم بارها که وقتی ابر سیاه میاد هوا سرد است فلان است، این بارون میاد. یا وقتی رعد و برق میزنه، رعد و برق شدید هست، پشترش باران میاد. خب یه موقع من دلیل دارم، دلیل اقامه میکنم، عالمم، دانشمندم، یا دلیلی هم ندارم بر اثر تکرار این مسئله برای من. حتی اگه کسی هم بپرسه چرا شما می باران میاد، شواهد کافی نمیتونم، شواهد دسترس بله. پس نکته مهم میخوام چی در بیارم از سنت خودمون در بیارم، یه نکته رو بعدا میخوام ازش استفاده کنم از سنت.
تجربه بیشترش
همینجوری داره. اصلا اصلش بنابر نظریه مرحوم آقای سعد و خیلی از فیلسوفان علم این گونه است که به وجود آمدن اون معرفت لزومی به شاهد و دلیل نداره برای حصول معرفت. بله اگه من بخوام نظریم رو برای شما اثبات بکنم، اگه جامعه علمی رو بخوام با خودم همراه بکنم، باید شواهد بیارم. ولی من ممکنه باور صادق نسبت به چیز داشته باشم، اما
من سختی به من فشار آورد در عمود 800 شب بخوندم چرا من اینجا هستم. دوباره سال آینده اومدم همین نقطه این فشار رو سخت بودم، دلیل نداشتم ارا بدم و میبینستم یه چیزی هست که من رو بود، یعنی علت دارد اینجا اما نمیتونه ارایش
بکنه، نمیتونه ارایش بکنه. و بسیاری از معرفت های ما از این دسته، مخصوصا در حوزه معرفت دینی لوازمشو میگیم. پس در اونجا اینه دیگه، شما ببینید بنابر نظریه درونگرایی و برونگرایی الان یه تفاوت اولیش. نظریه درونگرا میگوید معرفت دینی تابع ادله است که در دسترس شما باشه، شما هم باید به اندازه کافی استفراغ بوز کرده باشید. اگر شما دلیل نداشته باشید، دلیلتون در دسترس نباشد، استفراغ وسع کافی نکرده باشید، بنابر نظریه درونگرایی شما معرفت دینی ندارید، معرفتتون دارای اعتبار و حجیت نیست. بنابر نظریه برونگرایی من نه نیاز به دلیل دارم، نه در دسترس بودن لازمه، ولی ما تکلیف معرفتی رو به این معنا قبول داریم. آره سوال این است که برونگرا آیا مسئله را همینجا رها میکنه اگر همینجا رها کنه بدتر میشه.
یعنی باید مسیحیه
هر چی، یعنی هر کسی میتواند یک باوری را ادعا بکنه و برای باور خودش هم هیچ دلیل اقامه نکنه، در ادعای خودش هم، در ادعاش صادق و کاذب بودن من ممکن نقص کنم، اما در اینکه او دارای معرفت و معرفت دینیه بر ثواب باشه. میتونه بگم من معرفت دارم اما هیچ گونه دلیلی هم ندارم. برونگراها چگونه مسئله معرفت رو حل میکنن؟ آیا رها میکنن؟ آنها از اون است که نه، اینطور نیست. نظریه برونگرایی هم شواهدی اقامه میکنه که میخواد بگیم ما در اینجا معلل بودن باور صادق رو برای شواهدی داریم، حداقل نشانه هایی رو ارائه میکنیم که از طریق اون نشانه میتوان فهمید که آیا این معرفت معلل هست یا معلل نیست. یه نکته رو من اینجا باید چون قبل از که حالا ادامه بدیم این بحث کنم، چون حتما مورد شاد باید قبلا این عرض میکردم، یه مسئله تو معرفت شناسی وجود داره. یعنی سوال خیلی طبیعیه که شما از من بپرسید که اصلا این دعوا بر سر چیه؟ بر سر این است که آبینیم معرفت به چه معناست. خب ما پیشا پیش میدونیم معرفت به چه معناست، که دنبال این هستیم که آیا باور صادق یا باور صادق موجهه. ما چگونه میتوانیم در حوزه معرفت شناسی معرفت رو از غیر معرفت تشخیص بدیم؟ اصلا چجوری میتوانیم مؤلفه های اون چیزی که در معرفت شناسی ادعا میکنیم این رو توضیح بدیم؟ اصلا این برونگراها و درونگراها، حال بعد میگیم بقیه نزاهای معرفت شناسی، بحثشون بر سر چیه؟ معیار دستیابی به معرفت چیه؟ نه منبع دستیابی، نه ابزار. با چه معیاری میتوان گفت این معرفت هست یا معرفت نیست؟ این اصطلاحا در، چون خیلی مهمه به نظرم تو بحث برونگرایی، این رو اینجا عرض کنیم و همینجا مطرح میشه با اون چیزی به نام مسئله معیار در معرفت شناسی. یه چیزی گفته شده به نام The Problem of Criterion یا مسئله معیار. مسئله معیار چی میگه؟ میگه راه دستیابی به عناوین معرفت شناسی چیست؟ شما میگید توجیه، میگید دلیل، میگید معرفت، میگید باور. آه باور یعنی چی اصلا؟ از کجا ما داریم خبر میدیم که یه باور هست یا باور نیست؟ در اینجا سه تا معیار، یعنی سه تا نظر، دو تا نظریه است که بعد ترکیب این میشه معیار سوم. ایده ای میگن آقا معیار جنبه روش شناختی داره. آقا چه چیزی معرفته؟ ما از کجا میدانیم که به یک معرفت دست پیدا کردیم؟ میگن یه روش هایی وجود داره، شما اگر اون روش ها را بپذیرید از طریق اون روش ها میتوانید معرفت رو تشخیص بدید. مثال مثلا روشنش در نظام معرفت شناسی خود ما میگیم مثلا برهان یا یقین مضاعف. فیلسوفان ما چی میگن؟ یعنی منطقداران چی میگن؟ میگن معرفت حقیقی چیزی است که ما یقین مضاعف داشته باشیم، یعنی بدانیم گزاره الفبه درست است و بدانیم که ممتنع است الفبه نباشد. اینو میگن دیگه، اول بحث صناعات خمس اینه دیگه، به نام یقین مضاعف. میگن ما یقین دو جوره، یه یقین معنای جزمه که فقط اثبات محمول برای موضوع الف به است، هیچ احتمال خلاف هم نمیدن. این میگن یقین عام. اگر من گفتم الف به هست، احتمال خلاف ندادم، اضافه کردم، گفتم ممتنع است که الف به نباشد، این بشیم یقین خاص در منطقه ارسطویی، یقین خاصه، یقین مضاعف. چرا یقین مضاعفه؟ به اصطلاح دوبله است، یقینش دوبله است، هم اثبات الف و برای ب احتمال خلاف نمی رود، هم نقیزش ممکن نیست، اصلا احتمال نمی دهیم، ممتنع است که این احتمال وجود داشته باشه که الف ب نباشه. الان ما به یه منطقدان مسلمان میگیم آقا معرفت یعنی چی؟ میگه معرفت یعنی که یقین داشته باشه. میگیم یقین یعنی چی؟ میگه من به شما یه روش میدم، شما اگه هر جا توانستی به جایی برسی که اثبات گزاره را تمام بکنی، نفیش رو ممتنع کنی، میشه معرفت. یه معیار دست شماست هر جا. حالا اینو میخواید به اجرا کنید، من میگم جز از کل بزرگتر است، این کل از جز بزرگتر است، میگه این معرفته. چرا؟ چون اثبات بزرگتر بودن کل از جز هیچ احتمال خلاف نمیدم و ممتنع از نقیزه صادق باشه که بگم جز بزرگتر از کله، پس معرفت است. هر جایی اتفاق نیفته معرفت حقیقی نیست، تو اصل تناقض اجرا کنم تو قانون
عدم
صحت سر و خونده، او تو دلالت ها هست، این تو گزاره هاست، اون تو دلالت مفهومی است دیگه، که میخوام ببینیم فرض کنید واژه ولی به چه معناست. میگیم صحت هم داره در اولویت و عدم صحت سلب داره. بله، خیلی این بحث معرفت شناسی از یه جهاتی حال میخوام بگیم نزدیک میشه، اما این مسئله توی خود معرفت، این رو بهش میگن معیارهایی که بر اساس روش شناسیه. مثلا دکارت یک روش ارائه میده برای معرفت، میگه معرفت اون چیزیست که درش نتونید شک کنید، هر چیزی که امکان شک نداشته باشه میشه معرفت. آن من میگم الان شب است، امکان شک داره؟ بله، پس معرفت نیست.
این استحاله باشه؟
چی؟ نه، نتوان شک کرد، نه، درش نتوان شک. نه. اون نظریه یقین منطقی ما، او استحاله نقیزش، میگه گزاره ثابت باشد، نقیزش محال باشد. این روشیست که ارسطو در، اما خب میدونین دکارت یه نپذیرفت دیگه، که از کجا معلوم که من اثبات این میکنم نقیزش ممتنع باشد، خود این چون میگفت همه چیز شک کرد دیگه، گفت تمام عالم رو شک کرد، رسید به خودش گفت نه من هستم، این دیگه قابل شک نیست، که از کجا معلوم که قابل شک نباشه. همونطور شما تو خواب هستید، موقع خوابید خیلی کارها میکنید، بیدار میشید معلوم است که همش، از کجا معلوم است که من خواب نباشم؟ گفت خب من دارم شک میکنم، من شک میکنم پس هستم. چرا؟ این معرفته، چون دیگه شک کردن رو نمیتونی شک نکنید. شما
نمیشه شک
کرد، چون رو شک کنید دوباره شک دارید میکنید. خاص برای مشکل سفسطه از اینجا فرار کنیم. چی میخوام بگیم؟ عده‌ای در حوزه معرفت شناسی معتقدن معیار در بحث‌های معرفتی معرفت شناسی بر اساس یه روش، ما باید یه روشی رو بدیم که مورد قبول همه باشه، از طریق او بتوانیم تشخیص بدیم که آیا معرفت هست یا نیست. نظریه دوم که نظریه بیشتر معرفت شناسان معاصره میگن روش مثلا معیار از طریق نمونه گیری، میگن ما در درون ذهن خودمون، در باور خودمون
مصادیق و مواردی داریم که یقین و اطمینان داریم که اون معرفت. لازم نیست شما یه روشی ارائه بدید که اون روش هم مورد اتفاق باشد بگیم اون حتما معرفته. خب بله یه مورد هست که من به یقین مضاعف نمیرسم، یعنی معرفت ندارم. الان گزاره های تواتری هیچ کدامش یقین مضاعف نیست. یقین دارم به صحت گزاره، اما یقین به نقض نقیزش ندارم.
یقین به محال بودن نداشته
ما ندارم.
این شاید این تواتر اینجا داشته باشه مثلا.
نه میگم در این حال ما میدانیم که در تواتر من یقین میکنم، چون تواتر برکز محال
اثباتش
میشه. اثبات اثبات میشه، اما محال استحاله نقیزش اثبات نمیشه. در کل گزارهای تجربی اینطوره، در کل گزارهای تاریخی اینطوره، صدها شاهد الان من دارم بر فلان وقوع در مشاهدات اینطوره. ما در مشاهدات نمیتونیم اثبات بکنیم که نقیزش محاله.
در تجربه هر چند سال یه بار نصف پنهان.
بله، حتی اونی که من نه میگم اصل ثابتی است که هیچ گونه تغییری هم درش نیست، ولی استحاله نقیزش که اثبات نمیشه. اثبات میشه باید که الف به است، اما که محال است الف به نباشد این که نیست.
یه بحثی اینجا دارم بعضی از فلاسفه که اساساً اون چیزی که من حس میکنم همیشه صادقه توی تطبیقش با واقعی که خطا رخ میده. یعنی اینجا من الان دارم درد و حس میکنم، الان دارم اینو میبینم، این حس من صادقه. اینجا این محاله، یعنی اینکه بگیم خلافش حتی تو مشاهدات توی تجربیات.
یک نمونه است دیگه از دیدگاه اینا، یه نمونه دیگه. پس ما الان یه نمونه پیدا کردیم در خودمون که بگیم در این نمونه من نسبت به یه امر وجدانی یقین دارم، معرفت میدانم. این که من نسبت به حالات نفسانی خودم باور صادق دارم، آیا این معرفت هست یا نیست؟ معرفته. همه میگن آقا کسی نیست تردید کنه که من نسبت به دردی که الان دارم میکشم معرفت دارم، یا تو معرفت نداری یا درد من دارم میکشه. حالا ممکن است این وجدان، یه موقع ممکن است مشاهدات خارجی باشه. گروه دوم چی میگن؟ میگن معیار در تشخیص معرفت یه روش ثابت نیست، بلکه ما انسانها در مصادیق معرفت نمونه هایی داریم. حالا یا نمونه های مشترکه، یا ممکن در بعضی از نمونه ها یه گروهی داشته باشن یه گروهی نداشته باشن، که نسبت به اون نمونه ها در معرفت بودنش یه تردیدی ندارن. خب ما چجوری میتونیم الان بفهمیم که نظریه برونگرایان درست یا درونگرایان؟ میگن به نمونه ها مراجعه میکنه. همین کاری که الان در مقابل گتیه کردی. گتیه چگونه اشکال کرد به درونگرایی بر اساس نمونه؟ یه مثال رو آورد، گفت تو این مثال معلوم است که معرفت نیست. کسان قبل از گتیه چگونه گفتن معرفت عبارت از باور صادق موجه؟ بر اساس نمونه. دیدن وقتی من نسبت به یه چیزی شواهدی دارم ارائه میکنم، همه میگن آقای قبول ده، این معلوم است، این معرفت داره. ما یه نمونه هایی داریم، نمونه های از معرفت یقینا معرفته، نمونه هایی که میدانیم معرفت نیست، اون رو میاریم معیار داوری قرار میدیم. هر چیزی که حال به تعبیر شما صحت امر صحت سر اینجا بفهم، من میگم آقا معرفت در ارتکاز من روشنه، تو مصداقش تردید دارم دیگه، این رو عرضه میکنم، میگم من یک کسی بر اساس یک صدای اشتباه یک باوری پیدا کنه و اتفاقا صادق باشه، آیا انسانی رو میگه معرفت صحت سند داره؟ واقعا به همه بگیم یعنی هیچ فرقی نمیکنه بین این که با صدای آژیر این اسباب بازی فهمید، یا اون کسی که اصلا میگه پلیس تو خیابون، میگیم چرا می دلیل ندارم، لا فرق بین اونها، هیچ کدام از اینا معرفت نیست. چرا؟ ما چون نمونه های روشن داریم. ما نمونه های روشن
بحث میکنیم. یه گروه سومی هستند که اینا آمدن ترکیب میکنن، میگن نه آقا هر دو با هم اسمی رو گوشن تعامل تعاملی. خب شما نگاه کنید، ما یه نمونه هایی هم داریم که بعداً متوجه میشیم که نه این نمونه درست نیست. میگن ما هر دو رو به کار میبریم، ولی بحثش مفصله. میخوام چی عرض کنم؟ کل این بحثایی که این جلسه کردیم و جلسات آینده، بخشی از بحثایی که مربوط به حوزه تشخیص ماهیت یا حوزه معرفت شناسی است، در همه اطلاقات معرفت شناسی، چون مقوله معرفت در درون ماست دیگه، ما شاهده اینی که نمیتونیم برش بیاریم، هیچ کس هم ذهن خودشو بر دیگری نمیتونه باز کنه بگه آن نگاهی ذهن من بکن ببین تو ذهن من چی میگذره. راه شناخت مقولات معرفت شناختی چیه؟ این بحث معیار دوستان داشته باشم که عمده مباحثی که از این پس مطرح میکنیم فعلا بنابر نظریه نمونه‌گرا مثلا نمونه گیری معرفت شناسا چی؟ تعاملی میگه هر دو هست، هم ما نمونه هایی داریم که این نمونه ها نمونه های روشن هست، اما با نمونه های روشن مشکل اون حل نمیشه. از اون طرف یه سری روش هایی هم داریم. مثالی که من زدم الان من به شما بگم آیا یقین مضاعف معرفت هست یا نیست؟ معلومه که معرفت
معرفت
اومده معرفت. چرا؟ چون روش میگوید معرفت، روش درستی است. الان شکاکیت به اصطلاح نظریه دکارت، من شک میکنم پس هستم، یه چیزی که خودش دیگه قابل شک نیست او معرفته، به نظر روش شناسی معرفت میگیم. بله خب حالا ما چرا هر دو رو با هم به کار نگیریم؟ اگر صرف روش شناسی رو به کار می‌بردیم مشکل داشتیم، فقط یقین مضاعف می‌شد، فقط گزاره من شک می‌کنم و از این دست معرفت می‌شد، بقیه می‌موند. اگر نمونه گیری می‌کردم از مصادیقی که روش شناسی بود محروم می‌شدم. حالا من میگم هر دوی اینها رو با هم دیگه میارم، نمونه ها رو میارم، مصادیق روشی رو هم میارم، یه اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنم، در نهایت تشخیص میدم که آیا این معرفت هست یا نیست، این باور هست یا نیست، توجیه کافی برای معرفت هست یا نیست. حالا این دوستان داشته باشن، جلسه آینده این کتاب های معرفت شناسی به فارسی هم ترجمه شده، کتاب خوب یا تألیف شده، من دوستان میتونم ببینم. ما میخوایم بگیم آیا برونگرایی درونگرایی، خب اشکالاتی وارد بود، مهمترین اشکالش همین نسبت میان توجیه بود و باور ساده، آیا برونگرایی میتونه مشکل معرفت رو حل کنه؟ اگر راهکارهایی وجود داشته باشه، نتیجه کلامی که بخوام بگیریم، اگر واقعا مبتنی بر برونگرایی راهکارهایی وجود داشته باشه که بتوان بر اساس او داوری کرد، یعنی معرفت صرفا حالت ذهنی شخصی نشه و علت عامل معرفت یه جوری قابل شناسایی و اتکا باشه، خب یقینا نظریه برونگرایی مقدم میشه بر نظریه برونگرایی. اگر نظریه برونگرایی نتونه برای ما یه معیارهایی، یه ضوابطی رو ایجاد کنه که ما واقعا بر اساس برونگرایی به معرفت برسیم، ظاهرش این است که چاره‌ای نیست، با دوردوگاه درونگرایی برگردیم. حالا من جلسه آینده نتایج اساسی رو توی حوزه کلام میخوام بررسی کنیم که معرفت دینی ما به اقتضای درونگرایی و برونگرایی چه وضعی پیدا میکنه. حالا یه نکته ای هم دوستان تأمل بکنن برای جلسه آینده، و اون این است که اساساً این دوگانه درونگرایی و برونگرایی یه امر قهریه. عرض کردم من فعلا داریم گزارش میدیم اون چیزی که در سنت امروز معرفت شناسی وجود داره. آیا واقعا ما باید در مسئله معرفت اسیر یکی از این دو شاخ بشیم؟ یا از زاویه دیگه اصلا میشه معرفت رو به خصوص در مبانی دینی ما معرفت رو مطرح بکنیم که هیچ کدام از این دوتا ضرورتی نداشته بود؟ یعنی بین دو شاخ درونگرایی و برونگرایی اسیر نشه. انشاءالله جلسه هم بخیر.